با سلام مجدد به عزیزان، بحث رو دنباله بحث رو میگیرم. دیروزی که از عزیزان به من زنگ زد گفت فلانی برو ببین یکی از این تلویزیون ها چی داره میگه، و من چند دقیقه گوش کردم به این آدم مزدوری که داشت صحبت میکرد. اول صحبت از صنعت توریسم در عراق میکرد که چه تمام بسا بنگاه های توریستی اصلا جا ندارن، این همه مردم میخوان برن عراق برای توریسم. اصلا آدم سرسام میگیره که این مزدورات به چه درجه از تباهی روانی و روحی رسیدن. 4.5 میلیون تا 5 میلیون عراقی در به در شدن تو کشورهای دیگه و جرأت نمی کنن برگردن. اون وقت این مزدور وطن فروش اجنبی پرست صحبت از این میکنه که ببین عراق چی شده که صنعت توریسمش داره دنیا رو از پا در میاره و عراق چه بهشتی شده. و حالا اگه امریکا هم بره ایران رو هم اشغال بکنه ببین چه بهشتی خواهد شد. ولی بعدش به سرهنگی رو که به همراه شاه موقعی که از ایران میاد بیرون برای معالجه در حقیقت میارنش به نیویورک، یه سرهنگی بوده یا سرگردی که همراهش بوده، من تمام برنامه رو چیز نکردم ولی به طور مختصر اینجور. و بعدش چطور شاه رو بدون این که به طور کامل معالجه بشه در حالی که در پاناما یا در مصر در هر جایی میتونستن معالجهش بکنن. ما میدونیم که این یه توطئه مشترک بین در حقیقت هنری کیسینجر، دیوید راکفلر و رژیم جمهوری اسلامی بود که شاه بیان به نیویورک برای اینکه گروگانگیری بشه، برای اینکه گروگانگیری بشه که هم در ایران اصلا که خمینی بتونه مهندس بازرگان رو بندازه که انداختش و بعدش هم بنی صدر رو بندازه، یعنی کودتا بکنه در ایران که کودتا کرد خمینی در سر همین مسئله کده، و البته دیوید راکفلر هم بتونه در حدود 20 میلیارد دلار پول مردم ایران رو که در بانک چیس مدنتان بود بلعته بکنه و بالا بکشه. توطئه هنری کیسینجر و دیوید راکفلر بود، در حالی که کارتر نمیخواست بذاره که شاه بیاد به نیویورک، گفت ما همینجا در پاناما میتونیم معالجهش بکنیم، دلیل نداره که بیاد. توطئه مشترک جمهوری اسلامی شخص خمینی با هنری کیسینجر و دیوید راکفلر بود. تمام داستان بسته این جریان گروگانگیری که چه لطمه‌ای به ملت ما زد و چه خدمتی به امپریالیسم بود. این داستان گروگانگیری چه خیانت عظیمی به ملت ما بود. به هر حال نشون میده که این آدم مزدور داشت میگفت که به شاه چه توهین‌هایی کردن، انداختنش توی انباری و بعدش با چه وضعی به اصطلاح رفتار اینجوری. اینا فراموش میکنن که امپریالیسم با تمام منکراش اینطور رفتار میکنه. با پینوشه چی کار کردن؟ با سوهارتو چی کار کردن؟ با دوالیه چی کار کردن؟ با موسا چنبه چی کار؟ اینا همه کسایی بودن که امپریالیسم در عرض 50 سال بعد از جنگ دوم جهانی سرکار آورده بود، تمام دولت‌های ملی و مترقی و دموکرات رو آورده بود، تمام جنبش‌های نجات بخش رو به خاک و خون کشید، بعد که دیگه تاریخ مصرفشون تموم شد اینا رو میندازه توی توالت و بعد سیفونو میکشه. اینا فراموش میکنن که وقت ناراحتن از این که با امریکا با شاه اینطور رفتار که وقت این مزدور اینطور داشت خاک میپاشید تو چشم اونهایی که این برنامه های کثیف و لجن‌آلوده اینا رو گوش میکنن که آره این ولی تقصیر کارتر بود. این مزدور نمیدونه که اتفاقا جمهوری اسلامی و شخص خمینی با جمهوری خواه کنار اومد و دشمن خونین حزب دموکرات و شخص کارتر بود خمینی. و من به عزیزم گفتم تا سال 2004 همین حسن روحانی که سخنگوی جمهوری اسلامی بود با آشکارا با اسوسییتد پرس چیز کرد، گفت ما طرفدار بسا نمیخوام که جان کری با قدرت برسه، یعنی بیاد تو کاخ سفید، جمهوری گوش باید بیاد. جمهوری اسلامی از ابتدا با حزب جمهوری خواه بوده، اینا با ریگان و با پدر جورج دبلیو بوش کنار اومدن و با حزب جمهوری خواه در قدرت گیریشون و بعدش هم جریان ایران کانترا رو. این مزدور اگه جریان ایران کانترا رو چیز بکنی که بدون مکفالین و آلیور نورت اینا کیان از کنسرواتیف ترین در حقیقت از محافظه‌کارین و دست‌راست‌ترین جمهوری خواهان که با جمهوری اسلامی کنار اومدن جریان ایران کانجا و بهشون اسلحه دادن و غیره و غیره، اینا چه مزدورایی هن؟ به هر حال من دنباله این بحث رو میگیرم که چطور به اصطلاح انتقال قدرت صورت گرفت که موقعی که تاریخ مصرف شاه تموم شد در حقیقت به فکر آلترناتیو افتادن و تنها آلترناتیوی که بود بنیادگرایان اسلامی بودن که از قرن 19 در حقیقت انگلیسی ها تقویتشون کرده بودن، اخوان المسلمین رو در افغانستان، در پاکستان، در عراق، در همه جا، در تمام این منطقه، بر اینکه با منافعشون خانایی کامل داشت اگه بخوان تسلط بر این کشورها داشته باشن، این کشورها رو غارت بکنن و بازارهاشون رو هم تسخیر بکنن. باید چنین نیروهای ضد بشر و قرون وسطایی به قدرت برسن. و اما سوال دیگه ای که پیش میاد که خب پس جریان انقلاب خود ایران چی میشه؟ و این یک سوال بسیار بسیار پراهمیتیه که پس این انقلاب با این عظمت چطور میتونه یک چنین سرنوشتی پیدا بکنه؟ حسیزان خیلی ما باید به تاریخ کشورهای دیگه نگاه بکنیم که اگر انقلابات زودرس صورت بگیره، تشکیلات منسجمی نباشه، نیروهای ترقی‌خواه به درجه معینی از قدرت و نفوذ در بین مردم نرسیده باشند، انقلابات میتونه سرنوشت شومی پیدا بکنه. یعنی امپریالیسم میتونه باعث انقلاب بشه که شد، ولی میتونه کنترلش بکنه. در فیلیپین 1985 خود من این توهم رو پیدا کرده بودم که با برانداختن فردیناند مارکوس در اونجا و اومدن آکینو در حقیقت فیلیپین داره به طرف دموکراسی میره. یه دوست امریکایی من دارم که هر سال میره برای مثلا ماه اوت، ماه آگست میره به ژاپن برای جریان بسا مراسم بسا انداختن بمب بر روی هیروشیما و ناکازاکی، و از اون طرف رفت به فیلیپین 1985. اون موقع من بوستون بودم توی دانشگاه هاروارد و اومد به من گفت که مانی تو اشتباه میکنی، اکینو در حقیقت دنباله همون فردیناند مارکوس و منطقه به شکل دیگه ای. چرا امریکا تونست در حقیقت با موقعی که حمایتش از پشت فردیناند مارکوس برداشت، طبیعتا مردم فیلیپین قیام کردن، انقلاب کردن، ولی چون آلترناتیوی نداشتن و نیروهای ملی و چپ در فیلیپین هم سرکوب شده بودن، در نتیجه دوستا آدم خودشون رو، یعنی در حقیقت انقلابی شد که کنترلش رو امریکا از دست نداد. در اندونزی چی؟ موقعی که سوهارتو برای اینکه اینایی رو که امریکا میاره، مثل خود شاه از زمانی که از 28 مرداد که وارد ایران شد مشروعیت نداشت. عزیزانی که سنشون اقتضا میکنه به یاد بیارن، از ابتدا که وارد شد نتیجه یک تجاوز به عنف به کشور ما، یعنی کودتای ضد مردمی و امپریالیستی بود و هیچ مشروعیتی شاه نداشت. منتها 25 سال طول کشید که خودشون داستان است که چطور 25 سال طول کشید حکومتش. سوهارتو همینطور بعد از برانداختن سوکارنو و موقعی که تاریخ مصرف اون آدم وطن فروش دزد فاسد هم تموم شد و دیدیم که امریکا چطور باش رفتار کرد، مردم اندونزی در حقیقت عزیزان به یاد بیارن چطور چند سال پیش اومدن تو خیابونا و یک قیام و یک انقلاب در اساس کردن، ولی امریکا بازم آلترناتیو خودش رو، یعنی کنترل رو از دست نداد. امریکا در حقیقت در ایران به نوعی یک انقلاب زودرس رو باعث شد که زیر کنترل خودش بمونه، در حالی که ملت ایران در حقیقت آمادگی اینو نداشت. ولی از سوی دیگه در تمام سالهای زمان شاه نیروهای چپ و ملی رو سرکوب کرده بود، اعدام، شکنجه، کشتار، زندان، تمام کتابهایی رو که بویی از ترقی خواهی میبرد سرکوب کرد و سانسور کرد. ماها رو، بنده رو به خاطر چند تا کتاب جزوه ده 10 سال و بعدش هم 7 سال زندان دادن. تو خود حساب بکن، حدیث مفصل بخون از این مجمل که زمان شاه چی بوده، چه قبرستان سیاسی ایران بوده و در نصف نیروهای چپ و ملی، یعنی ترقی خواه که عرض کردم، ملی‌گرایی، سوسیالیسم، سکولاریسم و مدرنیته، اینا خرد و متلاشی شدن. ولی مساجد چه گسترشی پیدا کرد، آخوندها چطور تا اعماق دهات می رفتن، منابر و آقای فلسفی و امثالها هم چه کارا می کردن. یعنی نیروهای ارتجاعی رو آزاد گذاشتن، انسانها در بند و خوکها آزاد در زمان شاه، انسانها در بند و خوکها آزاد. نتیجهش اینه که موقعی که نیروهای ملی و نیروهای ترقی‌خواه احساس کردن که امریکا حمایتش از پشت شاه برداشته، اون اعلامیه‌های معروف بیرون اومد از طرف نهضت آزادی و امثال هم، و اینکه اطلاع داشتن، نهضت آزادی اطلاع داشت که در حقیقت رفت آمدها به سفارت امریکا در اون در آستانه انقلاب و در حقیقت در سال 1357 آغاز شده بود و در حقیقت چراغ سبز داده بود امریکا و اسرائیل و آقایان. در نتیجه مردم معلومه که در برابر چنین رژیم سرکوبگر که سواک مردم در برابر سواک و امپریالیسم قیام کردن، انقلاب کردن، منتها در پشت این ما ضعیف بودیم و دشمن قوی بود. ما خمینی رو نمیشناختیم، ناآگاه بودیم. خودم رو دارم میگم، و اگر منی که تحصیل کرده استاد دانشگاه در چنین وضعیتی بودم، عزیزان میتونن تصور بکنن که یک دهقان ایرانی، یک کارگر ایرانی، یک کسبه ایرانی، یک معلم ایرانی در چه وضعیتی بود. ما ضعیف بودیم، ما نمیدونستیم، ما ناآگاه بودیم. دشمن قوی بود، آگاه بود، خمینی رو دقیق میشناخت و پیروز شد، و پیروز شد و تونست انتقال قدرت از شاه به خمینی رو زیر کنترل خودش انجام بده و نیرویی رو به قدرت برسونه که دو تا مسئولیت اساسی رو که امپریالیسم ازش میخواست انجام بده. یک، عبارت از سرکوب نیروهای ملی و چپ. سواکی ها در اواخر سالهای زندان به خود من رسولی شکنجگر معروف میگفت ما دیگه شما رو نمیگیریم تو خیابونا، تو نمیاریم زندان که درد سر برامون ایجاد بکنی، تو خود خیابونا میکشینه تو. از عدیب رسولی میگفتم. آیا شاه میتونست این کار بکنه؟ نمیتونست. امریکا، سواک و CIA احتیاج به کسی داشتن که بتونه نیروهای ترقی‌خواه رو تو خیابونا بکشه، و آدمشون خمینی بود. اون میتونست این کار بکنه. پس این یکی از وظایفی بود که خمینی میبایست انجام میداد برای امپریالیسم، سرکوب هر نوع نیروی ترقی‌خواهی حتی در درون مذهبی ها که روزی بتونه در برابر امپریالیسم کمر راست بکنه. هر نیرویی که بتونه در برابر امپریالیسم خطری ایجاد بکنه باید از بین برده بشه. توسط حزب، فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. این یک. ولی دومین چیزی که امریکا دقیق اطلاع داشت عبارت از این بود که خمینی میخواد حکومت اسلامی به وجود بیاره. حکومت اسلامی یعنی چه؟ ما نمیدونستیم، ما ضعیف بودیم، و دشمن میدونست، آگاه بود و قوی بود و برد. تاریخ میگه نوش جونت، تاریخ جون رحم نداره. تا زمانی که ما ناآگاه باشیم میبازیم. امریکا چرا الان دستپاچه شده؟ چون الان ما آگاه داریم میشیم و داریم قوی میشیم و خودش داره ضعیف میشه، به شدت به دست پا افتاده. در اون زمان ما نمیدونستیم. هدف دوم امپریالیسم انداختن دولت عراق بود. ما میدونست که حکومت اسلامی یعنی چه. دو تا چیز توش خابیده توی حکومت، تئوری حکومت اسلامی که در حقیقت خمینی در نطقایی که در بازار نجف 17 تا نطق کرده بود که بعد کتاب در حقیقت حکومت اسلامی رو تدوین کرد. یک، باید نیروهایی که مخالف چنین حکومت قرون وسطایی ضد بشری هستن بعد از میون برداشته بشه. بنابراین نه تنها چپ و ملی ها، بلکه نیروهای مذهبی مثل علی شریعتی و همه اینا، مجاهدین، تمام نیروهای مذهبی که مخالف شریعت مداری بعد از میون برداشته بشن. بنابراین کاملا امریکا آگاه بود و میدونست از طریق آقای ابراهیم یزدی که دقیق این چیزا رو میدونست، با آخوندها در رابطه بود، با خمینی در رابطه بود و امثال، و ریچارد کاتون، همه اینا رو میدونست و سایر دستگاه‌های جاسوسی امریکا قوی بودن، ما ضعیف بودیم. دوم اینه که اگر حکومت اسلام بخواد تشکیل بشه از قم یا از مشهد که چیز نمیشه، مرکزش مقابر متبرکه اصلی در عراق هم. نجف، کربلا، سامره. بنابراین دومین چیزش، و دولت امریکا دقیق میدونست از زمانی که خمینی در عراق بوده شروع به تحریک شیعیان جنوب، یعنی طرفدارای خودش، نه همه شیعیان بلکه بخش کسبه بالا و تجار محترم، به اونایی که دوربر حرمان و در بین بعضی از آخوندهای ارتجاعی اونجا داشت تحریک میکرد علیه دولت عراق، امریکا دقیق از این مسئله اطلاع داشت و میدونست که یکی از اهداف خمینی انداختن دولت سکولار و دولت در حقیقت غیر مذهبی چیزه عراق، همونطور که در فلسطین چی؟ خمینی دقیقا میدونست که بسیار جنبش آزادی بخش به رهبری در حقیقت یاسر عرفات در حقیقت یه جنبش سکولاره، به همین دلیل که با اسرائیل دست به دست هم دادن و حماس رو به وجود آوردن. حماس چجوری به وجود اومده؟ توسط خمینی و اسرائیل، برای از بین بردن نیروهای چپ و ملی در فلسطین. یاسر عرفات اینا رو در خاطراتش نوشته، یا خمینی به خون یاسر عرفات تشنه بود، همینطور که به خون دکتر مصدق و به خون در حقیقت جمال عبدالناصر تشنه بود، همینطور که امریکا هم تشنه خون همه اینا بود. پیوند اینها یه پیوند ایدئولوژیکه، پیوند بین خمینی و امپریالیسم و جمهوری اسلامی در اساس، یعنی خمینی و شاگرداش. حلقه اصلی این شخص خمینی بوده، شخص خمینی بوده که یه روزی ملت ایران استخونای این آدم رو به محاکمه خواهند کشون. اطمینان دارم که در آینده استخوناشو به محاکمه خواهند کشوند. بنابراین دومین چیزی که امریکا میدونست، آگاه بود و ما آگاه نبودیم و نمیدونستیم، ما آگاه بودیم، جاهل بودیم، عبارت از این بود که خمینی در صدد به وجود آوردن عدم ثبات در عراق و انداختن دولت عراقه، نمیتونه تحمل کنه یک دولت لعیک رو با اون قانون اساسی که زنها بیچادر، مردها تا نصف شب در کافه ها و موزیک و امثال هم و بعدش اهل تسنن و شیعیان با هم در دولت باشند، نمیتونست اینو تحمل کنه. باید طرفدارای خودش برای این دوتا حرم یا سه تا حرم یا هرچند هایی که هستن تسلط پیدا بکنن. ملت ما تا زمانی که این داستانها و ماهیت جمهوری اسلامی و شخص خمینی رو نشناسن، نمیتونن به ریشه های جنگ ایران و عراق پی ببرن و نمیدونن که دولت عراق چند بار دست دوستی به طرف انقلاب دراز کرد، از طریق سفیرش، از طریق نمایندش در مذاکراتی که به اصطلاح کشورهای غیر متعهد در هوا نداشتن. از طریق همین آدم خائن که ابراهیم یزدی باشه، اون جاسوس بارها و بارها چطور دولت عراق از طریق یاسر عرفات پیام تبریک انقلاب رو به ایران آورد و پیام دوستی و مرز صلح بین ایران و عراق رو به ایران آورد و خمینی به جای اینکه تو صورت یاسر عرفات نگاه بکنه به گل قالی نگاه کرد، یعنی ردش کرد، میخواست با عراق در بیفته و در نتیجه به حساب دولت عراق رو بندازه و این یکی از خواستهای صهیونیسم و امپریالیسم بود و در نتیجه منافع صهیونیسم و امپریالیسم گره خورد با منافع خمینی و اطرافیانش. پس این دومین چیزی بود که خمینی میباز انجام میداد و در نتیجه تمام این وقایع که ریز این قضیه رو چگونه به اصطلاح هیئت‌هایی که قبل از هر سبت که انقلاب به ایران اومدن از جورج بال گرفته تا هر سبت که معاون به اصطلاح ناتو چطور اومدن و ارزیابی کردن که دیگه نه شاه به درد ما میخوره و عزیزان نامه اصلا ویلیام سالیوان رو و که در حقیقت در نوامبر 1978 به اساس که سایرس وانس وزیر خارجه امریکا می‌نویسه To think of unthinkable، متن کاملش توی کتاب All Fall Down میگه که دیگه نه شاه به دردمون میخوره و نه بختیار و ما با انقلابیون باید همکاری بکنیم، یعنی با خمینی و بازرگان البته در اون زمان، و جده رو صاف میکنند، یعنی در حقیقت سواک و ارتش رو خونسا میکنه. کاری که امریکا میکنه خیلی ساده است، ارتش رو از دست دادن به هر گونه حرکتی در حقیقت باز میداره برای اینکه نیروهای خمینی بیان حزب اللهیا و به اصطلاح لشکر توحش بیان و به اصطلاح قدرت رو بگیرن و همین کار هم میکنه و بلافاصله خمینی در حقیقت مطابق خواست اینها دست به سرکوب هر نیروی مخالفی میزنه و در حقیقت برخوردش با نیروهای ترقی‌خواه از ابتدا خونینه، چه با مردم کردستان و چه با مردم عرصات که ترکمن صحرا، چه با نیروهای چپ، چه با نیروهای ملی و غیره، خونینه و همراه با قتل عامه. و این خواست امپریالیسم از خواستهای اولیه امپریالیسم و صهیونیسم بوده. خدماتی که اینا کردن در حقیقت شاه نمیتونست این کارو بکنه و سواک سیاهی میدونستن که خمینی اهل این کاره و این کارو میکنه و بلافاصله شروع کرد به حساب تحریک بر سر مرز عراق و بالاخره اینقدر تحریک کرد که بالاخره دولت عراق رو وادار به حمله نظامی به ایران کرد. حالا چه بمب‌هایی منفجر کرد و غیره و غیره. حالا همه این خیانت‌ها رو به ملت ما و به بشریت کردند. 8 سال جنگ، 400 میلیارد دلار اون زمان به ملت ما ضرر زد. ملت ما به مدت 8 سال از درون چه رنج و شکنجه گذشتن. 2 سال بعد موقعی که لشکر عراق از اونجا رفت بیرون از خرمشهر، سازمان ملل، کشورهای عربی، عرصت که دولت عراق گفتن صلح، ما دیگه رفتیم بیرون، خمینی و هاشمی رفسنجانی و این رژیم ضد بشر نپذیرفتن برای اینکه هنوز نیروهای مخالف رو قلع و قمع نکرده بودن و میبایست قدرتشون رو تحکیم میکردن، جنگ رو ادامه دادن، میلیون ها انسان رو به کشتن دادن و زخمی و مجروح و نیمه جان کردن. این ضد بشرها صرفاً به خاطر از بین بردن نیروهای مخالفشون و برای تحکیم قدرت ضد انسانیشون. آره، اینا خواستهای امپریالیسم اسرائیل بهشون اسلحه میداد با کمک امریکا، امریکا هم به عراق اسلحه میداد برای اینکه هر دو دول کنتینمنت، یعنی هر دوی اینها ضعیف بشن برای پیشبرد امر اسرائیل بزرگ. هر دوی این کشورها میباید تضعیف میشدن. و خمینی و هاشمی رفسنجانی نپذیرفتن. کشورهای عربی همسایه حاضر شدن 40 میلیارد دلار به ایران بدن و این ضد بشرها نپذیرفتن. و وقت بعضی از نیروهای چپ که میشناسمشون میگفتن این یک جنگ میهنیه، باید در شرکت بکنی. ولی خمینی شکست خورد و جام زهر نوشید و از بین رفت، در اصل بق کرد در حقیقت. ولی مگر جمهوری اسلامی دست برداشت؟ هیچ وجه. اینا در بعد از اینکه شکست خوردن، بعدش امریکا اومد و دولت عراق رو تحریکش کرد و به کویت حمله بکنه و جنگ اول در حقیقت خلیج فارس شروع شد. دولت عراق با آنچه جنگ 8 ساله رو پشت سر گذاشته بودن، همین طارق عزیز که الان دارن میکشنش تو زندان، چند سفر به ایران اومد و دست دوستی به طرف ایران دراز کرد و 50-60 از هواپیماشون رو داد به ایران که از حملات امریکا در امان باشن. دولت ایران چی کار کرد در برابر این دست دوستی که عراق بعد از 8 سال جنگ دست دوستی دراز کرد؟ چی کار کرد؟ همکاری با امریکا. در عوض احمد چلبی رو در شمال تهران این رژیم ضد بشر جا داد در یک ویلا با خرج وزارت خارجه امریکا با 15 خدمه عراقی. نیویورک‌تایمز عزیزان بخونن که احمد چلبی چند سال در یک ویلای مجلل در شمال تهران زندگی کرده زیر و با توافق همین رژیم جمهوری اسلامی. از اون موقع به بعد لااقل 5 بار به کمک همین وطن فروشای ضد بشری که الان در قدرت هستن، یعنی عبدالعزیز حکیم، احمد چلبی، نوری مالکی، اصلا که اینا چند بار قصد کودتا علیه دولت عراق به کمک امریکا و دستگاه های جاسوسیش و همین کردهای خیانتکار کردن که نتونستن دولت عراق بندازن، نتونستن، یعنی باز تیرشون به سنگ خورد. ولی جمهوری اسلامی دست برداشت برای برانداختن دولت عراق و تصرف جنوب عراق. هدفشون این بوده که چند بزن بر دو حرم نجف و کربلا. در نتیجه امریکا تصمیم میگیره که اصلاح تمام وقایعی که نمیخوام واردش بشم که باید حمله کرد به عراق. ما میدونیم که قبل از حمله به عراق کمیته مشترکی بین جمهوری اسلامی و امریکا بوده برای اینکه این حمله رو ترتیبش رو بدن. نوم چانسکی و چپ امریکا اصلا این چیزا رو نمیفهمن. چه کسایی میفهمن این قضایی رو؟ تحلیلگرا و متفکرین خود منطقه، نویسندگان و متفکرین مثل طارق علی دقیق این چیزا رو میدونن. متفکرین مصر، متفکرین نویسندگان عراقی، متفکرین نویسندگان لبنانی، متفکرین هندی و پاکستانی، اینان که منطقه رو میشناسن و ماهیت جمهوری اسلامی رو میدونن، نه چپهای امریکا. نه نمیفهمن که جمهوری اسلامی و ارتباطاتش با امپریالیسم چیه. ملت عراق میدونن، ملت مصر میدونن، ملت لبنان میدونن، عرصبت که ملت پاکستان میدونن و متفکرین اینا میدونن. به قول طارق عزیز، اگر توافق جمهوری اسلامی نبود، امریکا به هیچ وجه به این سادگی نمیتونست افغانستان و عراق رو اشغال بکنه. توافق جمهوری اسلامی رو داشته. و عزیزان بدونن بعد از اینکه امریکا میاد و عراق رو اشغال میکنه، چطور عبدالعزیز حکیم به علاوه لشکر بدر با سلام و صلوات به کمک امریکا و ایران وارد عراق میشه و قدرت رو به دست میگیره به علاوه حزب الدعوه. اینا بدون توافق امریکا صورت گرفته این کارها. احمد چلبی، سران کرد، عبدالعزیز حکیم، نوری مالکی، اینا جاسوس های مشترک بین ایران و ایران و امریکا هستن. همینطور که عرشبت که کارزای جاسوس هر دوی این هاست و ائتلاف شما. ولی حالا نتیجه این چی میشه؟ و عزیزان تمام به اصطلاح من اسم بردم جیمز دابسون و عرشبت فلین لورت، اینا دو تا از مأمورین عالی رتبه وزارت خارجه امریکان که یک سلسله اسناد رو دادن بیرون که رژیم جمهوری اسلامی چه کمک عظیمی به دولت امریکا برای روی کار اومدن حمید کارزای داشته و قدرت رسوندن ائتلاف شمال داشته. یعنی فقط جمهوری اسلامی فقط در برانداختن دولت صدام حسین و روی کار آوردن یک به اصطلاح دولت وطن فروش اجنبی پرست فقط در اونجا نقش نداشته، در افغانستان نقش داشته. ولی نتیجه این چی میشه حالا؟ و سرنوشت جمهوری اسلامی من بارها و بارها در صحبتهای قبلیم گفتم هر کسی دست امریکا رو بفشره بوسه مرگ براش. تمام نیروهایی که دست دوستی به امریکا میدن در حقیقت بوسه مرگ هست براش. حالا خیلی ها فکر میکنن که جمهوری اسلامی این بوسه مرگ رو نپذیرفته. دقیقا پذیرفته به چه دلیل؟ هم از نظر اقتصادی پذیرفته، هم از نظر سیاسی. از نظر سیاسی سرنوشت جمهوری اسلامی دقیقا گره خورده با سرنوشت امریکا، چه در عراق و چه در افغانستان. به چه دلیل الان جمهوری اسلامی اینقدر دستپاچه شده که چرا دولت کارزای میخواد با طالبان وارد مذاکره بشه؟ شما ببینید چه اعتراضات وقیحانه‌ای داره جمهوری اسلامی میکنه. چرا؟ برای اینکه اگر امریکا در اونجا شکست بخوره و طالبان نو و یا نیروهای جنگنده تازه به قدرت برسند و به هر حال دولت اونجا به توافق با جنگنده ها و نیروهای به اصطلاح مقاومت برسه، شکست بزرگی برای جمهوری اسلامیه. برای که جمهوری اسلامی میخواد حکومت اسلامیش رو نه تنها در جنوب عراق بلکه در هرات تا مزار شریف ادامه بده. هم منافع به اصطلاح ایدئولوژیک داره در این بخش شیعه نشین اونجا و هم منافع چیزی داره، منافع اقتصادی داره در هرات و تمام اون بخش. شما ببینید آقای خاتمی چطور حمید کارزای رو بغل میکنه، برادر گرامی، منافع دارن اونجا. همینطور که اقتصاد 7 میلیارد دلاری حرمین نجف و کربلا اونو میخوان، کلید در حقیقت این دوتا حرم رو میخوان و تمام کسبه و به اصلاح تمام کسب و کاری که اطراف حرم سر به میلیاردها دلار میزنه. مثلا فقط ایدئولوژی نیست، پوله که بازار تهران میخواد مسلط بشه به بازار این دوتا حرم. بنابراین از نظر سیاسی دولت جمهوری اسلامی یعنی رژیم جمهوری اسلامی سرنوشت خودش رو بخواد یا نخواد با سرنوشت امریکا در عراق و افغانستان گره زده. عزیزان فراموش نکنن که جمهوری اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدنش سیاست داخلیش سرکوب، کشتن، اعدام، نابود کردن به اساس سندیکای کارگری و زنان و هر حرکت ترقی خواه رو و عوضش گسترش در خارج. شما ببینید چطور سرمایه‌گذاری در افریقا، در اندونزی، در تا تاجیکستان، در این ور، در عراق، در افغانستان. ولی اقتصاد خود ایران ببینید به چه روزی افتاده. یعنی در حقیقت از ابتدا اینجوری بوده، برای اینکه تئوری حکومت اسلامی همینه که تو در داخل هر گونه مقاومتی رو خرد و متلاشی بکنی، اون وقت نفوذ خود رو در بین به اصطلاح مردم ناآگاه و عقب افتاده کشورهایی مثل اندونزی و پاکستان و عرصات افریقا و امثال هم گسترش بدی. از ابتدا این سیاستشون بوده. ولی این حکومت اسلامی که به کمک امپریالیسم میتونه فقط گسترش پیدا بکنه و حالا گره خورد سرنوشتش با امریکا، اگر امریکا در عراق شکست بخوره که شکست خواهد خورد، سرنوشت دست نشانده های حکومت جمهوری اسلامی در عراق چه خواهد شد؟ مردم عراق که فقط یه دشمن ندارن، دو تا دشمن دارن. جنگی که بین در حقیقت عبدالعزیز حکیم و لشکر بدر از یک سو و جیش المهدی، یعنی در حقیقت به اصطلاح عرصه‌ای که نیروهایی که طرف به اصطلاح مقتدرشت هستن، بر سر چیه؟ این قابل حله؟ جمهوری اسلامی کوشش میکنه که اینو حل بکنه، ولی این قابل حل نیست. چرا؟ برای اینکه این یک تضاد حل ناشدنیه بین اکثریت بزرگ شیعیان جنوب عراق و عبدالعزیز حکیم خائن وطن فروش و لشکر بدر. لشکر بدر کیان؟ همونان که در جنگ ایران و عراق در حقیقت اومدن میخواستن بصره و بسا نصف کربلا رو بگیرن و مردم عراق شکستشون دادن. حالا زیر لوا و پشت تانک های امریکا وارد عراق دوباره شدن. بنابراین ملت عراق که میشنسن لشکر بدر کیه که مسئول قتل عام بیش از ده ها هزار این جامعه‌ای ضد بشر که تربیت شده در حقیقت جمهوری اسلامی هستن، اهل تسنن رو چطور قتل عام صد و هزار هزار جسداشون رو شکنجه دادن و تو خیابون‌ها و توی رودخونه‌ها و نهرها انداختن؟ لشکر بدر. ملت عراق فقط یه دشمن ندارن، فقط امریکا نیست دشمنشون، رژیم جمهوری اسلامیه، عبدالعزیز حکیمه، نوری مالکیه. و به همین دلیله که ابراهیم جعفری حتی سفرشو از نوری مالکی جدا کرد. اینا یک موش وطن فروش به اصطلاح و به اصطلاح جاسوس های دو جانبه ایران و امریکا هستن. پس جمهوری اسلامی با گره زدن سرنوشت خودش با امریکا در عراق و افغانستان، عراق و افغانستان رو بدون این که بدون برای که ارتجاع که این چیزها رو نمیفهمه، قوانین دیالکتیک رو که نمیفهمه، در حقیقت مقدمات سقوط خودش رو فراهم کرد. دو چیز باعث شده بود که جمهوری اسلامی هارت و پورت بکنه و از جمله احمدی نژاد. یکی این که به علت بالا رفتن قیمت نفت به طور سرسام‌آوری میتونست پول همینجوری پخش بکنه بین طرفدارانش آقای احمدی نژاد و ارتجاع حاکم. یکی دیگه هم هارت و پورت بکنه که آره ما در عراق پیروز شدیم و امریکا فرضاً شکست خورده. نمیدونی که اگه امریکا شکست بخوره و ارتش امریکا از اونجا، الان رایان کروکر تهدید کرده که اگه این رو امضا نکنید ما سربازامون رو میکشیم بیرون و به داخل پایگاه ها و ما دیگه کاری نمی کنیم. نوری مالکی به شدت وحشت کرده، در اینکه نیروهای مقاومت میان و اینا رو جارو میکنن اگر ارتش امریکا نباشه. بنابراین جمهوری اسلامی دروغ میگه موقعی که میگه من مخالف موندن نیروهای امریکایی در عراق هستم. گیر کرده توش. عراق و افغانستان تبدیل به تناب داری شدند به گردن جمهوری اسلامی. ملت ما باید این رو بدونه. من چند بار مطرح کردم که ممکنه سرنوشت جمهوری اسلامی در عراق تعیین بشه و هنوز هم در این فکر هستم. عزیزان خوبه اگه میخوان منو به چالش بگیرن. ولی جمهوری اسلامی فقط از جهت سیاسی سرنوشت خودش رو با امپریالیسم و با امریکا به ویژه گره نزده، بلکه از نظر اقتصادی هم گره زده. و چند کلمه راجع به این قضیه من صحبت میکنم. من عرض کردم که درسی که از نوشته های موسی غنی‌نژاد یاد گرفتم، چون از هر چیزی آدم یه درسی میگیره، همینطور که از نوشته های تریتا پارسی ما روابط خائنانه جمهوری اسلامی با اسرائیل و امریکا رو میتونیم در بیاریم و بیرون بکشیم، از توی این کتابی که نظراتش رو به هیچ وجه من قبول ندارم ولی حقایقی توش هست، از نوشته های آدم مرتجع دست راستی مثل موسی غنی‌نژاد ما درس هایی میتونیم بگیریم. موسی غنی‌نژاد به شدت از اقتصاد زمان شاه انتقاد میکنه. تازه حالا من متوجه شدم که چرا انتقاد میکنه. برای اینکه شاه از تئوری های میلتون فریدمن تبعیت نمی کرده، در حقیقت بیشتر از تئوری های کینز تبعیت می کرده به نوعی. یعنی وسایل نقلیه جمعی در حقیقت مثل راه آهن و امثال هم دولتی بودن، همینطور که گفتم معادن، صنایع بزرگ، نفت که اصلا یا پتروشیمی، شاه اصلا جرأتی نمی کرده که اینا رو خصوصی بکنه و بفروشه و سهامشون رو بذاره توی بورس سهام که بعد خارجی هم بیان بخرن و امثال هم. دانشگاه ها تمامش در اساس مجانی بوده، یعنی آموزش مجانی بوده. پزشکی، بیمارستان های دولتی مردم میرفتن و خرجی نداشتن. دبستان ها، کودکستان ها، عرشبت که و غیره و غیره، دبیرستان ها که عرض کردم. موسی غنی‌نژاد به شدت ناراحته از دست شاه که این چه اقتصادی بوده. البته نمیدونه که در اون زمان در امریکا هم اقتصاد کینزی بوده در زمان شاه. در حقیقت زمانی بود که در خود امریکا هم اقتصاد کینزی در حقیقت اعمال میشد. بنابراین شاه هم از اونها تبعیت میکرد و برای راضی نگه داشتن مردم به پول نفت رو یه مقدار اینجوری خرج میکرد. هم زیر ساخته مثل از بنادر و جاده ها و تلفن و برق و امسالام و امسالام، بر اینکه در حقیقت فروش کالاهای امپریالیستی و بسیار دروازه هم باز کرده بود اونا هم فروش بره و صنایع داخلی رو خرد و متلاشی کرد و از بین برد، اینا چیزایی. ولی خیلی از چیزاشون در حقیقت دولتی، یعنی ملی بود در حقیقت. و موسی غنی‌نژاد خب الان آقایان هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای چه چیز رو دارن پیاده میکنن؟ تئوری های میلتون فریدمن رو که شاه جرأتش رو نمیکرد و باب کیف آقای موسی غنی‌نژاده و زیر دماغ آقای احمدی‌نژاد علی‌رغم تمام، یعنی همه‌شون یک دستن، حالا دارن نمیدونم این یکی اون این یکی بیاد، احمدی نژاد بیاد، هاشمی رفسنجانی بیاد، کروبی بیاد، یا عرشبت که قالیباف بیاد یا دیگران بیاد، فرق میکنه؟ همشون در حقیقت سرسپرده از نظر اقتصادی یک تئوری هم، تئوری میلتون فریدمنه، که تئوری میلتون فریدمن خصوصی سازی، زدن تمام مخارج دولتی و عمومی که به نفع مردم، یعنی زحمت کشا و مردم عادیه، یعنی زدن سوبسیدها. تمام این پرسشنامه‌های عزیزان پرسشنامه رو نگاه بکنن، هم یه کار جاسوسیه، اگه عزیزان دیده باشن من از ایران دارم فرستادم این پرسشنامه رو که تو ریز زندگی مردم میره، یک عمل جاسوسیه و در این حال برای از بین بردن سوبسیدهاست. این چیزی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ازشون میخواد، هر چقدر که و بعدش برداشتن هر گونه مقررات که به اصطلاح که مؤسسات و کسب و کارهای خصوصی پیش پاشون که در امریکا برداشتن و دیدیم که نتیجه چی شد در بازار مالی امریکا، ایناست. بعد در نتیجه به اصطلاح، یعنی مسئله اینه که جمهوری اسلامی نه تنها از نظر سیاسی این خدمات عظیم رو به امپریالیسم کرده و الان در عراق و افغانستان سرنوشت خودش رو با امپریالیسم گره زده و افغانستان و عراق تناب داری به گردن این رژیم خواهند بود در آینده نه چندان دور، بلکه اقتصادشون رو هم که با اقتصاد میلتون فریدمنی با امریکا و امپریالیسم و جهانی شدن و گلوبالایزیشن و تعدیل ساختاری گره زدن، این هم تناب دیگری به گردنشون خواهد بود که خواهیم دید در آینده چه بر سر اینها خواهد رفت. آقای احمدی نژاد در سفر اخیرش به چیز با کمال وقاحت به امی گودمن داشت میگفت که آره امریکا در رو به افوله و جمهوری اسلامی رو به صعوده، ایران آزادترین کشور جز از آزادترین یا آزادترین کشور جهانه و رابطه بین مردم و دولت یک رابطه بسیار صمیمانه است و مردم آزادن هر حرفی دلشون میخواد بزنن. به چنین آدم دروغگوییه، در حالی که نمیدونه، یعنی توان درک اینو نداره که سیاست های اقتصادی که در ایران داره پیاده میشه در حقیقت ایران رو به طرفی بحران عظیم خواهد بود. در حقیقت همون برنامه هاییست که در امریکای لاتین، در شیلی، شک درمانی بعد از کودتای امریکایی در این خط که جنرال پینوشه رو قدرت رسوندن، در چیز پیاده شد، در شیلی پیاده شد، بعد در کشورهایی که پشت سر اون کودتا، پشت کودتا امریکا انجام داد، به این برنامه شک درمانی رو در اونجا انجام داد، همین مسئله در حقیقت تئوری های میلتون فریدمن رو. و در نتیجه من میخواستم به عزیزان پیشنهاد بکنم که مقاله دکتر ارشد که دکتر اکبر تربت، دکتر اکبر تربت در گلوبال ریسرچ مقاله نوشته در ارشد که فکر میکنم 17 یا 18 ارشد که اکتبر، اینجا حتما بخونن که چطور این سیاست های جهانی شدن به سیاست های میلتون فریدمن در دهه 1980 چه بحران در امریکای لاتین به وجود آورد، در مکزیک، در برزیل، در آرژانتین و در اواخر دهه 1990 در جنوب شرقی آسیا. عزیزان به یاد بیارن در 1997-98 چطور اقتصاد ببرهای کوچک آسیا از هم متلاشی شد، بعدش روسیه در زمان یلتسین که شک درمانی کردن، همین آقای عرشبت که آقایان از دانشگاه هاروارد پاشدن رفتن اونجا و این برنامه های میلتون فریدمن رو در اونجا پیاده کردن و مردم روسیه در زمان یلتسین در سال 1992 یک بار 60% در عرض چند روز رفتن زیر خط فقر در اثر این برنامه ها به این شده. و بعدش آرژانتین در سال 2001 چطور اینا هر سبت که این مقاله دکتر اکبر تربت که در جنوب کالیفرنیا ایشون درس میدن و بعدش در خود و بعدش اون وقت دکتر اکبر تربت اینجوری میگه که اکنون بحران در قلب سرمایه داری اومده، که من امروز نرسیدم راجع به این قلب سرمایه داری به عزیزان عرض بکنم که چه اتفاقاتی داره میفته و به کجا قلب سرمایه داری در به کجا داره میره. اگه رسیدم در چند دقیقه آخر به عزیزان این رو میخوام عرض کنم، خلاصه کنم این بحث چیز رو. جمهوری اسلامی با گره زدن سرنوشتش از نظر سیاسی لااقل در عراق و افغانستان با امریکا در حقیقت خودش رو یه تناب دار به گردن خودش انداخته و خواهد انداخت. از نظر اقتصادی هم برخلاف اون چی که تا تمام بوق و چرناهای رادیو تلویزیون های جمهوری اسلامی فریاد میکشن که آره این بحران مالی ما رو دربر نخواهد گرفت. تمام تئوریسین هاشون میگن که اقتصاد ایران رو مطالعه کردن، اگر قیمت نفت از هر بشکه 75 دلار به پایین تر بیاد، ایران دچار مضیقه مالی خواهد شد، مضیقه مالی خواهد شد و دچار گرفتاری خواهد شد. اینا این داد فریادشون بی خوده. در نتیجه پایین اومدن قیمت نفت یک، دوم این سیاست هایی رو که میخوان پیاده بکنن در مورد خصوصی سازی ها و از یک سو و سرکوبی که میکنن از کارگرا، از زنان، از دانشجویان، از سانسوری که میکنن و این سیاست های ضد انسانی رو که دارن پیاده میکنن، همه اینها رژیم جمهوری اسلامی رو به طرف یک بحران همه جانبه میبره و در نتیجه مردم ها باید به این مسئله آگاه باشن و فکر نکنن این رژیم قادر متعاله. خیر، زیر پای این سست بیبنیان و ملت ما باید این مسئله رو بدونن و کم کم و کم کم مقاومت ها و نافرمانی های در حقیقت مدنیشون رو باید آغاز بکنن، خودشون رو سازماندهی بکنن مردم علیه این رژیم. در نتیجه این رو میخواستم عرض بکنم که حالا ببینیم اگر اینها سرنوشتشون رو اینطور به امپریالیسم گره زدن، خود امپریالیسم داره به چه سوئی میره. من فقط چند تا آمار، چون وقت نیست امروز، چند تا آمار خدمت عزیزان میدم و که ببینن چی داره میگذره. در صنایع امریکا فقط در 9 ماه گذشته 760 هزار شغل از دست رفته که ریزش صنایعش 51 هزار تا، خرد و فروشی 35 هزار تا و همینطور نمی کن. و اما ببینیم مسئله خونه ها در امریکا، چند تا آمار از خونه های امریکا دستان بدم و مسئله سلب مالکیت. در امریکا 75 میلیون خانوار صاحب خونه، تا ابتدای ماه اکتبر 1.5 میلیون نفر یا خانواده از اینا قادر به پرداخت قسط خودشون نبودن. یعنی اونا قادر به پرداخت قسطشون نیستن، این 1.5 میلیون خانواده. تا 2010، یعنی در حدود 1 سال خورده ای دیگه، اینا به 5 میلیون میرسن، یعنی اونهایی که قادر به پرداخت اقساطشون نیستن. ولی این مهم نیست، مهم اینه که 19 میلیون خانواده دیگر در امریکا در منازلی زندگی میکنن که قیمت خونه پایین تر از مقدار وامشونه. عزیزان دقت بکنن، حالا این خانواده های 19 میلیون خانواده باید تصمیم بگیرن که تو این خونه بمونن یا نمونن. بعضی هم ممکنه به خاطر مدرسه بچهشون نمیخوان خونه رو از دست بدن، بانکه نظر مالی دارن ضرر میدن. بعضی ها همسایه هاشون رو دوست دارن، بعضی ها خود خونه رو دوست دارن و نمیخوان خونهشون رو ترک بکنن. ولی از نظر اقتصادی اگر اینا، من پریشب یکی از عزیزان مهمان من بود که دستان در کار قضیه است، میگفت که اگر اینا خودداری بکنن از پرداخت اقساطشون 7-8-10 و حتی 1 سال طول میکشه تا بتونن بیان سراغشون اصلا، و خیلی هم ممکنه این کار بکنن. ولی همین خانواده اگر فرزند 3000 دلار در ماه باید قسط این وامش رو بده، میتونه با 1500 دلار یه خونه نسبتا خوب اجاره بکنه و خودش رو از شر این خونه راحت بکنه. حالا اگر چنین باشه، تا سالهای آینده، بگیم تا 2010، از این 19 میلیون خانوار اگر 10 میلیونش یا 9 میلیونش بخوان این خونه ها رو رها بکنن و قسطشون رو نپردازن، عزیزان میتونن تصور بکنن حساب شده این 4 تریلیون دلار به بانک های امریکا و اونایی که بهشون قرض دادن لطمه خواهد زد. و عزیزان میدونن بانک تا الان دولت امریکا 2 تریلیون دلار از پول مالیات و بیت المال مردم امریکا به این بانک ها کمک کرده، این کجا کفاف دهد این وعده ها به مستی اینها؟ نمیتونه اینا به جایی برسه. یعنی میخوان ابعاد در حقیقت، ولی غیر از مسئله بانک ها و بازار مالی، اقتصاد امریکا وارد یک دوران بحرانی عمیق داره میشه که امیدوارم من در هفته آینده بتونم جوانب مختلفی این رو، اصلا من امروز نرسیدم میخواستم راجع به خود نظام سرمایه‌داری صحبت بکنم، امیدوارم در هفته آینده من این کار رو بکنم. به این ترتیب ساعت دوم من هم تموم، به این ساعت تموم میشه ساعت. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. روز و شب عزیزان خوش.